بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج. عرض تبریک و تهنیت دارم میلاده با سعادت کریم اهل بیت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، انشالله که خدای متعال همه ما را از پیروان حقیقی حضرات معصومین قرار بدهد. صلواتی محمدی خط بفرمایید. همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و سروران گرامی رو داریم. خب ماه رمضان از نیمه گذشت، 14 روز دیگه از این مهمانی پا بر جاست و نمیدانیم کدوم از ماها اصلا تا آخر ماه رمضان زنده هستیم نیستیم. اونایی که هستن اصلا توفیق دارن روزه داری کنن، توفیق دارن از مواهب این ماه بهره مند بشن یا نه. در حال انشالله خدای متعال توفیق روزه داری حقیقی و توفیق بهره مندی از مواهب باقی مانده این ماه به ویژه شب قدر رو انشالله به همه ایمون عنایت کنه. صلوات دیگری خط بفرمایید. ان شاء الله اگر فرصت شد آخر جلسه یه نکته ای در مورد یکی از صفات آقای امام حسن مجتبی عرض خواهم کرد ان شاء الله. خب ما ادامه نامه 31 رو در محضر شما بزرگواران در واقع ادامه بدیم. صفحه 464 فراز 8 حضرت فرمودن ای بنیه انی و ان لم اکن امرت عمر امر من کان قبلی، ای پسرم اگرچه من به اندازه مردمی که پیش از من بودن زندگی نکردم عمر نکردم، فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم، ولی در کردار و اعمال اونها نظر کردم، دقت کردم، در اخبار و سرگذشت اونها تفکر کردم و در آثار به جا مونده از اونها سیاحت کردم، حتی اتو که احدهم، بلکه گویی یکی از اونها شدم به عنوانه که از اونها به شمار می روم، بلکه انی به من تها الی من امورهم قد امرتو مع اولهم الى آخرهم، بلکه گویی به واسطه آنچه که در واقع از سرگذشت اونها از اولین و تا آخرون به من رسیده، منم گویی از اول تا آخر با اینها چیکار کردم؟ زندگی کردم، یکی از اینها بودم، تمام این حوادث رو گویی من هم همراه تاریخ بودم. اشاره کردیم که اینجا امیرالمومنین در مورد اهمیت مطالعه تاریخ، قبلش بحث بهره مندی از تجربه بود، اینجا میفرمان بهره مندی از تجربه صرفا به افراد هم نسل و هم دوره خودت نیست، کل تاریخ برای انسان عاقل بستر بصیرت افزایی و بستر تجربه اندوزی است. لزومی نداره خودش حتما همه ی حوادث رو تجربه کنه و طی کنه. بس سه تا راه رو برای مطالعه تاریخ فرمودن. یکی در واقع نظر کردن در رفتارها و برنامه‌ها و اقدامات نسل‌های قبلی، یکی مطالعه سرگذشتی که دیگران براشون نوشتن، و یکی هم در واقع سیر در آثار به جا مونده از اونها، حالا چه آثار معماری و نمیدونم باستانی و اینها، چه آثار فرهنگی که ازشون در واقع به جای مونده. و و اشاره کردیم که از منظر قرآن کریم و روایات تاریخ مطالعه ضرورت داره و آثاری داره، از جمله شناخت سنت‌های الهی، بی نیازی از تجربه مجدد، کشف عوامل پیروزی و شکست امت‌ها و آثار تربیتی که داره. افرادی که با تاریخ مأنوسن، اینا اشاره کردیم سعه صدرشون بالاتره، تحمل مصائبشون بیشتره، بی اعتباری دنیا رو میفهمن، فهم درستی نسبت مردم پیدا میکنن و از این روی که قرآن قصه های امت های قبلی به ویژه انبیا رو برای ما زیاد یادآوری کرده. اینجا حضرت یه تبصره ای میزنن که مطالعه تاریخ یه امر سطحی و تفننی نیست، یه کار بسیار عمیقه و برای همین جوان خودش به این راحتی نمیتونه تاریخ رو مطالعه کنه. جوان یعنی آدم کم تجربه. حضرت میفرمون فعرفت و تا اینجا رو جلسه قبل اشاره کنم، از جای بعد بحث جدیدمونه. فعرفت و صف و ذالک من کدره، من بعد از اینکه همه تاریخ رو مطالعه کردم، گویی مثل در واقع مردمان گذشته از اول تا آخر همراهشون بودم، حالا اومدم چه کار کردم؟ قسمت شفافش رو از قسمت مبهم و کدر شناختم و نفعه من ضرره، اون بخشی از تاریخ که مطالعش مفیده با اون بخشی از تاریخ که مطالعش ضرر داره برای تو و سود من نیست، اینها رو تفکیک کردم. فاستخلصت لك من كل امر نخيله، نخیل از ریشه نخله به معنی قربال کردن، جدا سازی در واقع دانه از سبوس و اون نخالش، و در واقع نخیل به هر چیزی که تصفیه شده و جدا شده میگن نخیل. البته نخیل یه معنای دیگه هم داره که جمع نخل به معنی درختان خرما هم هست، اون معنای دیگرش. میفرمان فاستخلصت لک من کل امر نخیله، سپس اومدم از میان هر امری که در واقع به من رسیده اون گزیدش و تصویه شدهش رو برا تو جدا کردم، برا تو خالص کردم، جداش کردم. و توخیت لک جمیله، از میان همه این گزاره های تاریخی فقط زیباهاش رو برا تو جمع کردم. و صرفت انک مجهوله، و مجهولاتش رو از تو دور کردم، اوناش که مبهمه، اوناش که دقیق نیست، اینها رو از تو دور کردم. توخی تو هم از ریشه وخیه به معنی قصد چیزی کردن، اینجا به معنی برگزیدن و انتخاب کردن. خب اینجا حضرت روی مطلب خیلی مهم و اساسی دست میذارن و اون این که تاریخ یه امر مخلوط راست و دروغه، صدق و کذبش با هم مخلوطه و جداسازی تاریخ مستند و دقیق از یک در واقع نقل قولهای بی اعتبار این کار ساده ای نیست. این رو منی که کل تاریخ رو میشناسم و گویی با تاریخ زندگی کردم میفهمم چی درسته چی غلطه. مشکلات مطالعه تاریخ چیه؟ من چند تاشو عرض میکنم. اول اینکه معمولا تاریخ رو بعد می نویسن و کسایی هم معمولا تاریخ رو می نویسن که ذینفعن، حکومت ها، پادشاه ها، نمیدونم و لذا خیلی به نقل قولهای تاریخی نمیشه اعتماد کرد، چون افراد ذی‌نفعن تلاش میکنن تاریخ رو طوری بنویسن که منافع خودشون تأمین بشه. جدای از این که مطلب دوم، تاریخ تحریف هم شده. یعنی چه تاریخ تحریف میشه؟ یعنی اصلا بعضی جا و نگذاشتن بعضی از گزاره های تاریخی به ما برسه، یا تغییراتی توش اعمال کردن. به خصوص در تاریخ اسلام ما این پدیده رو خیلی میبینیم. از بعد از غصب خلافت تحریف تاریخ رسما توسط دستگاه خلافت شروع شد. اولین کاری که خلفا کردن، به خصوص در دوران خلیفه دوم و بعد خلیفه سوم و دیگه بعد از یه دوران کوتاهی تو حکومت امیرالمومنین نقض شد و دور ادامه پیدا کرد تا حدود یک قرن، حدود 84-85 سال طول کشید این واقع، منع نقل حدیث. حدیث کی؟ احادیث پیامبر. اگر کسی از پیغمبر حدیثی نقل میکرد جرم بود. فقط دستگاه خلافت و محدثینی که در استخدام دستگاه خلافت بودن نقل حدیث میکردن. مثلا اومدن حدیث جعل کردن در برابر ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، حدیث جعل کردن ان ابابکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اینا سید پیران بهشت، در صورتی که پیامبر فرمودن به اسناد قرآن پیر وارد بهش کسی میشه. حدیث جعل میکردن. کیا حدیث جعل میکردن؟ افرادی که عمدتاً یهودی های تازه مسلمانی بودن که اصلا اینا یکی دو سال آخر عمر شریف پیغمبر مسلمان شده بودن، مثل ابو هریره و اینها. حالا اعداد رو یاد داشت نکردم ولی تو ذهنم هست، مثلا یکی مثل ابو هریره قریب 50-60 هزار حدیث از پیغمبر نقل کرده. مثلا این دو سال در اواخر عمر پیغمبر مسلمان بوده، اصلا شاید چند بارم بیشتر خدمت پیغمبر نرسیده، چون اصلا جزء صحابه اصلی نبوده. علاوه بر این، صحابه پیغمبر حق خروج از مدینه بدون اذن خلافت نداشتن که مبادا سیره پیغمبر اونگونه که هست معرفی بشه، و لذا تقریبا ما تا اواسط قرن دوم اصلا روایات از پیامبر نداریم، منابع مکتوب نداریم. شیعه به واسطه اهل بیت داره ولی اهل سنت ندارن. دستگاه بعد از در واقع شهادت امیرالمومنینم که بنی امیه و بنی عباس دیگه اصلا دیگه هر کاری دلشون خواست کردن. امیرالمومنین وقتی به شهادت رسیدن، حالا مشهور اینه وقت که مردم شام میگن میگه علی نماز میخون که تو محراب به شهادت رسیده. خب دیگه ما تحریف تاریخ از این بالاتر؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری یک کتابی نوشتن به نام افسانه عبدالله ابن سبأ. ایشون یه بررسی کردن دیدن تو منابع اهل سنت، حتی منابع شیعه هم هست، یه فردیه به نام عبدالله ابن سبأ که این یهودی بوده مسلمان شده، این شدیدن علیه عثمان مردم رو تحریک کرده، عامل اصلی قتل عثمانه. بعدم ادعای الوهیت امیرالمومنین رو مطرح میکنه، یعنی جزء رهبر قلاته. و اینه که فکر مالک اشتر رو خیلی از اصحاب امیرالمومنین این داره خط میده، محمد ابن ابی بکر رو اینها. خیلی از روایت هم ازش نقل شده، علمای شیعه عمدتاً میگن این چون قالیه روایتش مورد اعتبار نیست. اهل سنت هم میگن اصلا اینه که خلاصه باعث قتل عثمان شد و مردم رو تحریک کرد و شیعیان رو تحریک کرد و این آدم خیلی خلاصه جریان سازی بوده. علامه عسکری بررسی کردن دیدن توی منابع تاریخی تا قبل از تاریخ طبری ما اصلا اسم این آدم رو هیچ جا نمیبینیم. بررسی کردن تاریخ طبری و خیلی از تواریخ معتبر دیگه همشون رفرنس میدن، به علمار ارجاع میدن به یه فردی به نام سیف ابن عمر، یک محدثی است که به کتاب این همه ارجاع میدن که این ماله چند قرن، ماله یکی دو قرن بعد از، اگر شما نکنم ماله قرن 3 یا 4 این سیف ابن عمر، حالا عدد حضور دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی تاریخ طبری اینا همه به این ارجاع میده. ایشون رفتند و بررسی کردند این کتاب افسانه عبدالله ابن سبع رو ایشون نوشتن. ایشون اثبات میکنن تو این کتابشون اصلا وجودی اصلا انسانی به نام عبدالله ابن سبع وجود نداشته. یا آقای به نام سیف ابن عمر که هم قبیله خلیفه دومه اومده یه سری روایاتی رو جعل کرده، مثلا داست تاریخ رو ساخته که این فرد اومده و این کار رو کرده و این کار رو کرده. و ایشون با همش هم منابع اهل سنت، ایشون اثبات چنین فردی اصلا جز اصحاب امیرالمومنین نبوده. ایشون بعد از این کتاب حساس شدن و شروع کردن رو بقیه صحابه پیغمبر کار کردن. یک کتابی ایشون دارن به نام 110 صحابه ساختگی. ایشون اثبات میکنن بسیار از صحابه پیغمبر که تو منابع تاریخ اسمشون اومده اصلا وجود خارجی نداشتن. اینا رو تو قرن 2 و 3 ساختن، براشون قصه ساختن که این فرمان محضر پیغمبر، پیغمبر چنین حرفی بیستند، اینا گفتند، اینا گفتند، رفت چنین کاری کرد. همین جناب طبری که خب معروفترین مورخه در تاریخ اسلامه، خب وقتی کتاب تاریخ طبری رو نوشت، خب کتاب بسیار معظمی است، خیلی از حوادث صدر اسلام اشاره کرده، قدیر توش نیست، هیچ اشاره به واقع قدیر نکرد. بعد خب اون پاداشی که انتظار داشت از دستگاه خلافت بگیره نگرفت، کتاب مستقلی برای قدیر نوشت. ولی جالبه دیگه اون کتاب اصلا دیگه مورد توجه قرار نگرفت. پس یکی از چالش‌های تاریخ چیه؟ تحریف تاریخه. مشکل سومی که تاریخ داره فاصله یه زیادی است که ما امروز با حوادث تاریخی گذشته داریم. خب ممکنه یکی یه نقل قولی در مورد مثلا دوران پهلوی بکنه، در مورد رضا شاه بکنه، امروز بالاخره یکی هست، یا در مورد قاجار بکنه. مثلا من میگم آقا از پدرم میگن، من از پدرم اینطوری میگفتم، مثلا دور احمد شاه را پدر بزرگ ما دیده بود، میگفتن دور احمد شاه اینه. ولی امروز کسی نیست که دور ناصرالدین شاه یادش باشه یا پدرش هم یادش باشه. حالا شما میخوان در مورد کی صحبت کنید؟ 1400 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، فاصله زیادی داریم. امکانه صحت و سنجش صحت و سقمش هم خیلی دیگه امروز نیست. مطلب بعدی که با تحلیل تاریخ رو سخت میکنه اینه که عموماً مردان خدا تاریخ نمی نویسن. و اینطوری بگیم امروز اگر یه آدمی خیلی آدم نیکوکاری باشه، معمولا فیلم و اکسس کار خیرش میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. کیا فیلمش رو مرتب میگیرن؟ حاکمان و مدیرا و اونا رو معمولا فیلم و اکسسشون زیاد میگیرن. معمولا اولیاء الهی به دنبال ثبت اعمال و زندگی ایناشون نبودن، گفتن اونی که باید ثبت کنید، اونی که باید ببیند میبینه. حتی اگر علیهشونم تا تو تاریخ چیزی مینوشتن و تحریف میکردن، معمولا از خودشون دفاع نمیکردن، گفتن ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، بهش گفتن آقا جواب بده، این همه تهمت دارن بهت میزنن. گفت دشمن همین رو میخوام که من جواب بده. ولذا شهید بهشتی بعد از شهادتش معلوم شد که خیلی از این حرفا که میزنن تهمت بود، افترا بود. آقا نمیدونم کاخ داره و خونه آنچنانی داره و نمیدونم تو آلمان چقدر سرمایه داره. اینم پس یه بود که عرض کردیم، نکته اول که معمولا تاریخ رو عمرا می نویسن، پادشاه می نویسن، ثروتمندا می نویسن. خب همه ی اینا با اسم تاریخ خیلی تحلیلش سخت باشه. یه مطلب دیگه هم اضافه کنیم، اونایش هم که درسته، دانستن همه ی مطالبش به درد نوجوان و جوان نمی خوره. دونستن خیلی از مطالب تاریخی با اسمش اون بی انگیزه بشه، دل سرد بشه. اصلا تو بعضی چیزا تردید کنه. رئیس سازمان اوقاف یه جلسه خدمتشون بودیم، گفتن ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم، گفتیم یه طرح تحقیقی داریم من میخوام انجام بدیم برای نسب شناسی امامزادگان، این که دقیقا معلوم کنیم 8000 خورده امامزاده که تو کشور هستن چند تاش درسته چند تاش اشتباه است. آقا گفتن اصلا از این کار رو نکنیم، بذار این کنار این کار رو، برای اینکه این باعث چی میشه؟ تازه باعث بی‌اعتقادی مردم میشه. اگه شما گفتین این امامزاده غلطه، اون غلطه، این درسته، مردم اونم غلطه. امامزادگان میگه چی کار میکنه اینجا، اینجا مرا اینجا کانونهای فرهنگی، کانونهای قرب الله، مردم تو امامزاده چی کار میکنه؟ یعنی عبادت میکنه. حالا اینکه این آقا واقعا پسر امام سجاد هست یا نوه امام سجاده، این آیا توی ماهیت موضوع چیزی عوض میکنه؟ ولی زایشون گفت ما بجز حالا حضرت معصومه و نمیدونم در واقع شهر ری و حالا امام رضا که خب شنشون عجله و یکی دوتا دیگه که قطعا در واقع نسبشون رو بررسی کردیم، بقیه دیگه اصلا ورود نکردیم. حالا عرضم اینه، دانستن بعضی از این مطالب، این من الان دیدم مثلا شما مثلا فلان حادثه تاریخی امام حسین رو میگن آقا مثلا این نداره تاریخی قابل اثبات نیست، نمیگن مردوده و میگن قابل اثبات نیست. خب حالا من تو ذهنم هست بگم، ولی تا روزش رو میخونن من دیگه نه دیگه شک آیا اصلا معلوم نیست راست باشه. یعنی مردم به مرور تو عقایدشونم تردید میکنن. حضرت میفرمان من همه یه اینا رو میدانم، حالا اومدم چیشا برای تو میگم؟ فعرفت و صف و سالک همین کدره، اونی که کاملا روشنه رو با اونی که مبهمه رو از هم جدا داشت میکنه، مبهمه رو برای تو نمیگه. تازه اونایی هم که روشنه همشه برات نمیگم و نفعه من ضرره، اونا که به دردت میخوره ده بهت میگم، اونی که به تو رو انگیزه بهت میده، اونی که تو رو رشد میده، نه اون که تازه تو رو دل سردت میکنه. من بعضی وقتا بعض از این آقایونه به خصوص مده ها بعض از روزه ها میگم باقی اینا نخونی. اینا اولا توی درستیش تردید هست، درستن باشه جز این که جسارته به امام معصومه و ذهنم اصلا نباید اینا رو بگید. جوابش اینه، اینها فرزندان و نوادگان و نتیجه های اهل بیتن، فرزند مستقیم نیستن. الان تو جمع ما چند تا سید هست؟ خب الان خب تفش ده تا امامزاده الان اینجا هست تو جمع ما هست، چند نفر مادریشون سیدن یا مادر بزرگاشون؟ ببین نه غیر از آقا اونا که پدرشون سیدن، ببین 7 8 دیگه هم اضافه تو اینا امامزاده. امامزاده یعنی کسی که نسلش به امام معصوم میرسه و مردم تکریم میکردن این سادات رو، مردم سادات رو تکریم میکردن و واقعا هم حاجت میگرفتن، نه اینکه لزوما اون سید خیلی آدم بزرگی که بودن، واقعا اکثر این امامزاده یعنی خودشون انسان خیلی برجسته ای بودن، ولی من وقتی به یک امامزاده ای متوسل میشم که به امامزاده متوسل نمیشم، به اجداد طاهرینش متوسل میشم، یعنی میگم به احترام او، این چون فرزند امام کاظمه، چون فرزند امام سجاده. ولی اینا خیلی از خاندان اهل بیت بودن، اینا با واسطه فرزندان در واقع اهل بیت بودن. حالا بد نیست نم اینجا اضافه کنیم، ولی وسط کار شب عید زائقم، یعنی شام عید زائقتون عوض شد، خدا لعنت کنید هارون و رشید رو. هارون و رشید امام کاظم علیه السلام رو خواست یه جلسه ای تشکیل داد و خیلی از سران بنی عباس و علما و اینا رو هم گفته بود بیان. به حضرت جسارت کرد، گفت چی میگید مردم به شما میگن یبن رسول الله یبن رسول الله؟ پیغمبر پسر نداشت که شما پسرای رسول خدا باشید، شما پسرموهای پیغمبری همونطور که ما پسرموهای پیغمبری، شما از نسل ابو طالبین، ما هم از نسل عباسین، عباس و ابو طالب هم هر دوشون عموهای پیغمبرن. حالا اینو من میگم، شاید مثلا جسارت گفت تازه ابو طالب از دیده او مؤمنم نبود، عباس مؤمن پیغمبرم بود، چون اهل سنت میگن ابو طالب ایمان نیورده بودی، درسته که کذب محض این حرف. پس این به مردم میگن به شما یبن رسول الله، این یه دروغه. امام کاظم یه جوابی بهش دادن که فبوهت الذی کفر، خلاصه میخکوب شد. من نقل به مضمون میکنم، حضرت فرمودن اگر بر حسب ظاهر الان تو این جلسه با حضور این امرا پیامبر اکرم ظاهر بشن و از تو دختر دو خواستگاری کنن، تو دختر دو به عقد پیغمبر در میاری؟ گفت چه فضیلتی از این بالاتر، چرا نمی کنم؟ قطعا من دخترم رو به عقد پیغمبر در میارم. حضرت فرمودن ولی هیچ وقت پیغمبر دختر من رو خواستگاری نمی کنن، چون دختر من فرزند خودشونه. درسته دید؟ دختر امام نه به خود پیغمبرت نمیتونه باشه ازدواج کنه دیگه. زبان هارون رشید بند آمد که چی بگه دیگه، از این بهتر میگم اینا همشون امام زادن. عرض من اینه، اینا امام زادن، نسل امروز هر چی سید هست تو این جمع ما، حالا چه از ناحیه مادری چه از ناحیه پدری، اینا امام زادن. برای همین هم گفتن هر چه علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها دارین، به سادات احترام بذارین، سادات تکریم کنین، و اونایی که خانومشون هم سیدن یخته کارشون سخته، خیلی ادب کنن، و اونام که شوهراشون سیدن فرق نمی کنه، باید خیلی ادب کنه. خب یه صلوات بفرستیم. ولذا عرض من اینه، بحثای تاریخی خیلی هاش به درد عامه مردم نمیخوره، چون باعث شده عقاید مردم سست بشه. ما میگیم در واقع میگیم تاریخ لائیکه، اصلا نکنید چیز اثبات بشه. خب خیلی حوادث تاریخی یا اثبات نمیشه به این راحتی، ولی ردش هم نمیشه کرد. امیرالمومنین میفرمان من آمدم آنچه که به درد تو میخوره از مباحث تاریخی، اینا رو همش برات خلاصه کردم، اسارشو دارم بهت میدم. خب ببینید، نمیگم نداریم، میگم خیلی سخته. ارزم این بود که مطالعه تاریخ یه امر سطحی نیست، آدم محقق میخواد. و نمیشه همینطور بگیم آقا ببین امیرالمومنین گفتن تاریخ بخونین، جوون بشین کتابا رو بخون. نه اینطوری نیست. اولا خیلی سنداش معلوم نیست چطوری باشه، بالاخره این حب و بغضایی که در گزاره تاریخ هست، دو اونایش هم که درسته همش به درد جوان نمیخوره، باید خیلی حساب شده، خیلی در واقع اون چیزی که باعث میشه انگیزه های اون مضاعف بشه. یکی از اتفاق کارهایی که امروز دشمن میکنه همینه که میگرده توی گزارهای تاریخی، یک گزاره شاذی رو انتخاب میکنه، میگه آقا این نقل کتابم هست، 2000 سال قبل، 1000 سال قبل فلان کتاب اومده. راست میگه توی کتاب اومده، ولی صرف این که توی کتاب اومده که معنی صحت مطلب در واقع نیست. خیلی راهکار عجیب و غریبیه. ببینید قطعا راهکارایی داره، ولی یک اگر ها اصلا گیرم من خدمت امام زمانم برسم، امام زمانم به من بگن برای من حجت، برای دیگران این حرف حجته؟ اینا روش هایی نیست که بشه عموم بشه استناد کرد. ولی زمان معمولا تو تاریخ تحلیلی میان گزاره های مختلف رو با هم میسنجن، نقل قول های مختلف رو میبینن، بعد با نقل متواتر میسنجن. حالا باز هی چون میگید به ذهنم میرسه، و برخی از اهل سنت اومدن این حدیث شریف ولایت، حدیث قدیر رو که من کنت مولا فهازا علی مولا رو گفتن که این حدیث مخاطبش زید ابن حارث است. این چیکار کردن؟ این واقعا دیگه اصلا میگن زید ابن حارث فرزند خوانده پیغمبر بود. میگن پیغمبر اینجا گفتن هر کی من مولای اویم و فرزند خوانده منه، از این به بعد مولاش کیه؟ حضرت علی. خب بعضی از مورخین گفتن و ای کاش آدمی که دروغ میخواد بگه حداقل یه دقیقه فکر کنه دو دروغ بگه. زید ابن حارث در جنگ موته کشته شد. جنگ موته اگر اشتباه نکنم سال 8 یا 9 هجرت. حادثه قدیر مالی کیه؟ مال 10. خب زید که هستن فوت شهید شده بود، پیغمبر به کی گفتن این حرف؟ یعنی گاهی از این دروغای عجیب و غریب و شاخ دارم ساختن، هر کاری که بشه یه جوری فضائل امیرالمومنین رو پنهان کنه. خب پس این نکته اول. در ادامه حضرت میفرمان که بیارید عبارت رو، و رأیت حیث انانی من امرکم ما یعن الوالد شفیق و اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل الامور و مقتبل الدهر زونیت سلیمه و نفس ساویه. من اول معنای کل عبارت رو میگم بعد دقیقش رو ترجمه میکنم، چون یه ما داره در واقع ترجمه این عبارت خاص دقت نظر میخوام. حضرت میفرمون و همان گونه که یک پدر مهربان، یک والد شفیق بهترین نیکی ها رو برای بچهش انتخاب میکنه، و تمام فکر و دغدغش رو میذاره برای تربیت بچهش، منم این گونه برای تو اقدام کردم. منم تو رو به این وسیله، یعنی به وسیله چی؟ مطالعه تاریخ، این گونه تو رو تربیتت کردم و در واقع همتم رو بر این گذاشتم. چرا؟ چون تو مقبل الامور، یه عمر طولانی انشالله پیش رو داری، و مقتبل و دهر در ابتدای زندگی دم هستی، زونیت سلیمه نیت و هدفم سالم و پاکه و نفس صافیه، نفسدم صفا دارد پاکه، قلبت پاکه. در واقع این عبارت اینه و رأیت و حیث و انانی من امرک ان یکون از ذالک، اون عبارت وسطش توضیحشه. می فرمان من مصلحت دیدم تو رو این گونه تربیت کنم، مانند یک پدر مهربانی که به امور فرزندش عنایت داره، و در واقع جمع کردم همه ی آنچه رو که برای تربیت تو هست که این گونه تربیت بشی، به این واسطه ان یکون از ذالک، این گونه تربیتت کنه، در حالی که انت مقبل الامور، تو یک عمر طولانی، یک عمری رو در پیش داری، مقتبل الده، آغاز زندگیت هست و نیتت سالمه و نفستم پاک. مقتبل به معنی آغاز شده، اقتبال یعنی شروع کردن کار، مقتبل یعنی کسی که تو تازه آغاز کرده، آغاز شده است، ابتدای کاره. اینجا حضرت می فرمان من کل آموزه های تاریخ و تجربیات گذشتم رو دارم خلاصه می کنم و خلاصش همین نامه که دارم به تو می دم. این اساره آنچه که تو باید از تاریخ بدانی، اساره آنچه که در تربیت لازمه، تو این نامه برای دو بردن به سه دلیل. چرا این کار رو برای تو میکنم؟ اولیش اینه، من یه والد شفیقم، یه پدر مهربانم، پدریم که نگران بچهش، ولذا هر کاری بتونید بکنید برای هدایت بچهش انجام میده. دو و اجمعت علیه من ادبک، من هر آن چه برای تربیت تو لازمه باید درای کنم. اولا دل سوزم، ثانیا میدونم چیا برای تربیت تو لازمه، پس اینا رو هم همیشه برات جمع کردم. سه، کار تربیتی رو تو جواب میده، چون تو جوانی. ویژگی های جوان چیه؟ اینجا چهار تا ویژگی رو حتت برای جوان میفرمان. که می فرمان به این دلایل کار فرهنگی کردن و کار تربیتی کردن جواب میده. اولیش اینه، مقبل الامور یعنی چی؟ یعنی تو نه یه عمر پیش رو داری، دارم یه جایی سرمایه گذاری میکنم که فرصت بازدهی داره. شما وقتی روی پیره مرد، پیره زن یا آدمی نمیدن میان سال سرمایه گذاری میکنین، اولا معلوم نیست ذهنش بکشه اون آمادگی جسمانی داشته باشه، بعدم معلوم نیست چقدر وقتی که حالا جوانش هم از باب چیز معلوم نیست، ولی بر حسب ظاهر عمر جوان به نسبت پیر بیشتره. میگن فور این سرمایه گذاری فرصت بازدهی، اینجا هرچی بکارم بعد میتونم ازش محصول درو کنم، چون عمر طولانی در پیش داری، این چیزایی که یاد میگیری و بعد میتونی به کار بگیری، فرصت هست برای اجراش. دوم میفرمان مقتبل و دهر، یعنی تازه آغاز زندگیده. خب آغاز زندگیده یه بخشش اینه که یعنی یه زندگی طولانی در پیش داری، یه من رو دیشنه کم تجربه است، ماهیت دنیا رو نمیشناسه، ولی خیلی امکانه انحرافش هست، پس من باید زود بجنبم بحثی که حالا قبلا هم داشتن، که تا دیگران بر من پیشی نگرفتن من اقدام کنم. سه می فرمان زونیت سلیمه، جوان نیتش درسته، نیتش سالمه. ولی شما می بینید معمولا مثلا افرادی که تو جنگ جبهه می رفتن، اینا چی بودن؟ اینا جوونا بودن، مجرد بودن. جوان معمولا دغدغش رشد، تعالی، خدمت، عبودیت، هنوز آلوده نشده که این نیتش تغییر کنه. ولی زباده میفرم و نفسن صافیه، نفسدم پاکه، هنوز خیلی به گناه آلوده نشده، هنوز هواهای نفسانی برات غلبه نکرده. این چهار تا ویژگی باعث میشه که من علی این چنین نامه‌ای برای تو بنویسم و شروع کنم سرمایه گذاری کردن رو تو. حضرت در فراز بعد که حالا فقط اشاره میکنم توضیحشم بزنیم بر جلسه بعد، میفهمم من با دو تا کار تربیت تو رو شروع کردم، یکی تعلیم کتاب خدا، یکی هم در واقع تعلیم چارچوبای دین به ویژه احکام حلال و حرام و اینها. و بعد میفهمم که این کافی نبود و برای همین یه اقدامات دیگری باید برای تربیت تو انجام بدم که یه بحث مفصلی است انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. من چون امروز در واقع میلاد هست و مدعا هم داریم، لذا یه کمی زودتر عرضم رو تمام میکنم برای که انشاءالله از مدعایی هم استفاده بفرمایید. مطالعه قبل از اینکه مدعای از اون تشریف بیارن، یه اون تذکری که اول جلسه کنم انشاءالله آخر جلسه عرض میکنم رو خدمتون میگم. یه صلواتی بفرستید. صلی الله محمد و آل محمد و عجل. خب امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی کمالات دارن، خیلی فضائل دارن و از شجاعتشون، از عبادتشون، از حالا چون بحث سادات شده بعد سی نکته هم اشاره کنم تو نهج البلاغه مطلب هست، در جنگ جمله امام حسن خیلی شجاعانه داشتن می جنگیدن، حضرت فرمودن یکی برد این جوانه بگیره برش گردونه. گفتن چرا؟ گفتن این فرزند پیغمبر، اگر خدا نکرده این کشته بشه نسل پیغمبر از بین میره. در صورتی که تو همون جنگ محمد حنفیه که فرزند خود امام بود خیلی جنگید، خیلی هم حتی زخمی شد و حتی بعضی رفتن شماتت کردن که ببین علی تو رو دوست نداره، ببین نمیذاره امام حسن امام حسین برن به جنگ، و میگه تو برو به جنگ. ریش نکته اصلی چی بود؟ محمد حنفیه پسر امیرالمومنین بود ولی امام حسن امام حسین پسران پیغمبرن از حضرت زهرا سلام الله علیها، لذا شرافت سادات به حضرت فاطمه زهراست. سلاله فاطمه بودن شرافت داره. البته امیرالمومنین خودشون هم نفس پیغمبرن. ولی زب به نظر میاد این تحلیل خود حقیر هست، شاید درست هم نباشه، نمیگم این حرف حتما درسته، ولی این مطلبی که سیادت رو بعدها گفتن به نسل هاشم بودنه، من تصورم این کار بنی عباسه. بنی عباس این کار این بخشش دیگه خبره و تحلیل نیست. بنی عباس در زمان خودشون میگفتن سادات دو قبیله، دو طایفن، همشون از نسل هاشمن ولی دو طایفشون مونده، یکی از نسل عباس یکی از نسل ابو طالب. سادات علوی که از نسل امیرالمومنین نمیگن ابو طالب و سادات عباسی، ولذا خودشون هم سید میدونستن. رضا امروز هم تو بعض از کشورهای اهل سنت بید ما سادات داریم ولی سادات چیان؟ هاشمیان، از نسل مثلا عباسن یا فرزندان دیگه یا هاشمه. حالا عرضم اینه امیرالمومنین خودشون خیلی تکریم میکردن امام حسن امام حسین رو. چرا؟ چون به علت شرافتی که داشتن، به علت اینکه اینا از نسل از زهرا سلام الله علیها بودن و اینها بالاخره فرق میکردن با افرادی که از سایر همسران امیرالمومنین بودن. ولی یک ویژگی در امام حسن مجتبی هست که خیلی مشهوره. ما چی میگیم در مورد احسن کریم اهل بیت؟ سخاوت. که خب این در زمان حیات خودشون هم بود، البته همه اهل بیت این ویژگی رو داشتن، ولی خب بالاخره بعضی از ائمه به بعضی از ویژگی یا خیلی مشهور میشن. من یه مقدار این مطلب سخاوتمندی و نیکوکاری و کلن انفاق، صدقه دادن، انفاق کردن، به نظرم میرسه این همه تأکید در قرآن و روایات رو این ویژگی، این فراتر از جنبه های اجتماعیشه. شما مثلا ما یه بار میگیم ثروتمندان انفاق کنن، برای چی؟ برای اینکه ما در اختلاف طبقات رو جامعه از بین ببریم، یه جامعه یه نرمال و در واقع همه قشر متوسط باشن، ضعفا هم از حد اقل زندگی، این میگیم اون کار کرده اجتماعی انفاقی. به نظرم میرسه این حداقل خاصیت انفاق و سخاوت. شما وقت قرآن رو بررسی میکنید، تعداد آیات قرآن در مورد زکات، در مورد انفاق، در مورد صدقه، این واژه هایی که در واقع اطعام، واژه های متعددی که تو این حوزه است، اینا رو با هم میسنجیم، تعداد این آیات به مراتب بیش از آیات نماز و روزه و حج و این هاست. خیلی عجیب قرآن رو این موضوع تاکید میکنه. حتی روایاتی داریم تقریبا با این محتوا، چون من دقیقه روایت خاطرم نیست ولی محتوا جا باید تقریبا اینه که کافر سخی نزد خدا با ارزشتر از مؤمن بخیله. این دیگه اصلا خیلی ملاکا به هم میرزه. این سخاوت و بخشندگی ارزمینه به نظر میاد یک منطقی تو قرآن و روایات داره که دیگه فقط کار کرده اجتماعیش نیست، خیلی آثار دیگری داره، هم دنیوی و هم اخروی. ببین مثلا عرض کنم خدمت شما که توی سوره بلد اگر اشتباه نکنم، اونجا که میگه سخت‌ترین عقبه های روز قیامت رو تو و ما ادراک مل عقبه، میگه این عقبه ها چیه؟ این گردنه های روز قیامت که نمیتونن ازش عبور کنن، فک و رقبه، اولش آزاد کردن یه آدمی که این رقابش گیره، دین داره یا نمیدونم زندانیه یا برده است، در حال گیره در واقع مسئله ایست، باید این گردنش آزاد کرد. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یا اطعام دادن روی توی یک روزگاری که خیلی اوضاع مردم سخته. کیا اطعام کنی؟ یتیمن ذا مقربه، ایتامی که با شما خویشاوندی دارن. او مسکینن ذا متربه، یا نه به یه نیازمندی که حالا لزوما با شما خویشاوندی هم نداره. ببینید میگه گردنه های روز قیامت ایناست. یکی از آثار انفاق، اطعام، نمیدونم گذشته از مال، اینه که این افراد خیلی کارشون روز قیامت آسان میشه. یکی دیگهش آثار دنیویشه. انفاق کردن بسیاری از رذایل معنوی رو از بین میبره. حالا خود بخل که از بین میبره، بخل دقیقاً اساره دنیا دوستی، خب بود دنیا رأس و کل خطیه. یعنی آدمی که اهل بذل و بخششه، این دنیا دوستی شدیداً کم میشه. بحث دیگر دوستی، بحث عرض کنم خدمت شما که لطافت نفس، خیلی آثار از این دست داره. حتی قرآن کریم میفرماد ما به افرادی که اهل انفاقن حکمت میدیم. در سوره بقره چندین آیه موضوع انفاقه، بعد میگه کسایی که اهل انفاقن حکمت بهشون عطا میشه، و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیر. خب چه ربطی بین حکمت هست و انفاق؟ قاطعا حکمت باید تو علم و تو مطالعه و تو درس رفتن اینا باید به دست بیاد. حکمت یعنی علم به باطن اشیا، علم به حقیقت اشیا. کسی که اهل انفاق میشه یکی از حکمتایی که کشف میکنه قاعده یه رزقه. ببینید قرآن کریم بعد از اینکه میفهمه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای بندگی، ادامه چیه؟ و ما اريد منكم من رزق، ما از شما رزق نخواسته بودیم. این نشون میده مانع اصلی عبودیت دغدغه رزقه. مردم عبودیت رو میزنن کنار میرن دنبال رزق. خدا میگه ما شما رزق نخواسته بودیم، نحنو نرزق کن، ما به شما رزق میدیم، کجا میرین دنبال رزق؟ آدمی که اهل انفاق میشه حکمت رزق رو میفهم که رزق برخلاف تصور اکثر ماها با تلاش و با سر کار رفتن و اینها و هم یه بخشی کمیش به دست میاد، ولی عمده یه رزق اینطوری نیست. چون امیرم در نهج بودم نهج بلاغه میفرم ما دو نوع رزق داریم، رزقون تطلبه و رزقون یطلبه، تو همین نام است، اواخر همین نام است. یه رزقی که تو باید بری دنبالش، یعنی باید بری سر کار، باید بری تلاش کنی، کار کنی، و یه رزقی که یطلبه، اون میاد دنبال تو. یکی از کارهایی که این رزق دوم رو ایجاد میکنه چیه؟ انفاق. خدا رحمت کنید، قبلا هم عرض کردم مرحوم آیت الله های شیرازی میفرمودن شما وقتی میرید مهمانی، صابخونه میاد جلوی شما یه سینی شربت یا چای میگیره، شما لیوان اول رو بردارید بذارید بغل برا بغل دستیدون، صابخونه میره یا وای میسه؟ میست. دوم یه ورده میزه برای این طرفی، بازم میست. سوم یه بزن برای اون طرفی، بازم. تا زمانی که برای خودت بر نداری وای میست. بهش میگن قاعده یه رزق خدا این مدلیه. این باز فکر کنم تو نهج البلاغه است، امیرالمومنین میفرمان خدای متعال به بعضی از بندگانش ثروت داده برای اینکه بدن به دیگران. تا کی بهشون ثروت میده؟ تا زمانی که میدن به دیگران. اینا واسط. خب رزقشون نیست، اتفاقا رزقشون نیست، نعمت زیاد دارن ولی رزقشون کمه. این فرق است بین نعمت و رزق. من تو حساب بانکیم دعا کنین انشالله 100 میلیارد تومن باشه، نیست انشالله باشه. خب من اگر این 100 میلیارد تومن تو حساب بانکی نعمته، نه چرا جا خوابمونم برد خیلی. من گاهی سر کلاست من همین سوال به بچه ها میگم آقا فکر کن الان یه ارث بدون رسیده، خب ارث پاکم حلالم هستی، 10 میلیارد تومان به ارث رسیده، بخواد چی کارش کنی؟ حتی این 10 میلیارد تومان قبل از این تورم فعلی بود و با این عدد 10 میلیارد تومان خیلی کارش شد کرد. یه آپارتمان بخیره تموم میشد باشتی، قبل با اون پول خیلی کارا میشد که کارخونه میشد زده اینا. حالا عرضم اینه این 10 میلیارد تومان تو حساب من رزقم نیستا، این نعمتیست که در اختیار من. اون بخشیش که من بهرشو میبرم میشه رزقم، اتفاقا انفاق که میکنی میشه رزقه، چون بهرشو بردی، بهرشو بردی. چی؟ نه انفاق مثلا برای دیگران خونه میخریم، نمیدونم صدقه میدی، جهیزیه میخری، اتفاقا بهرشو من بردم، حالا یا دنیوی یا اخروی، یا نه برای خونه یا خودم یه چیزی میخرم، نمیدونم از این 10 میلیارد تومن میرم 500 تومنشو مثلا یه ماشین میخرم، این ماشین رزقم هست، ولی اون 9 میلیارد و 500 اش رزق من نیست، چون بهرش تو حساب من. رضا فرق است بین نعمت و رزق. خیلی ها نعمتاشون زیاده ولی رضا روز قیامت هم باید جواب نعمتشون از نعمت سوال میشه ولی رزقشون زیاد نیست. بعضی هم نعمتشون کمه ولی رزقشون خیلی زیاده. به این میگن برکت، به این میگن این سومیه، نعمت کم ولی رزق زیاد، به این میگن برکت. تو اهل علم خیلی اتفاق میفته، به خصوص طلبه ها. مثلا آدم گاهی تعجب، مثلا طرف با 2 میلیون تومان داره زندگی میکنه، با چه زندگی خوب آب رو من، با 2 میلیون تومان، با 3 میلیون تومان، هرچی دو دو گاهی نمیشه، به میگن برکت. اکثر ماها وقتی دو دو تا چهار تا میکردیم با پولامون نمیشه خونه بخریم، ولی خونه دار شدیم، به میگن برکت. که خدا گاهی تو بعضی از رزق ها برکت قرار میده. حالا یه بار مفصل باید بحث قبل هم کردیم، بحث انواع رزق تو قرآن رو بکنیم. خب من برای چیزی عرض کردم، بحث انفاق بود، که انفاق یکی از آثارش حل مسئله رزق. فرد آمد خدمت امام معصوم، گفت آقا من خیلی گرفتارم، خیلی بی پولم. حضرت گفتن برو خیش و قماد جمع کن یه مهمونی بده. گفت آقا اینگاه نمیفهمی، من میگم اوزان خوب نیست، ندارم. حضرت گفتن برو تو خونت بگرد، این چیزی برای فروش داری، یه چیزی بفروش مهمونی بده. رفت و گشت و یه دیگه ظاهرن مسی چیزی پیدا کرد، رفت این دیگه مسی رو فروخت و یه اطعام ساده ای تهیه کرد و مهمونی داد. بعدی چند وقت رفت خدمت امام، گفت آقا عجیب برکت مونده تو زندگی. که میگم انفاق مسئله رزق حل میکنه، این اینه، شما میفهمی این پولی که تو جیبه ده، این ملاک رزق نیست، رزق یه جای دیگه است، اون باید حل شه. به خیشاوندان، به ثروتمندان، بله اینا همش انفاقه. بالاتر از این به شما بگم، شوهر شما برای شما میاد لباس خیلی خوب میخره، کیف میخره، نه اصلا همین نفقه واجبش میده، همه اینا صدقه است. در روایت اینا همش مصداق صدقه است. اصلا لفظ مهریه چه تو قرآن؟ صداقه، مهریه صدقه است. ببینید این هم خیلی نکته که از نکته کلیدیه. خب یه پس اولا این ایام بهترین ایامه که عزیزان بالاخره هم اطعام کنن، اقوام دوستان، حالا کرونا بالاخره 2 سال بوده خیلی شما را ندیدین، از این خلاصه سفره اطعام رو در واقع پهن کن. حالا برای نیازمندان چه بهتر، البته خود رحم موضوعیت داده و این اطعام به رحم نسبت به اطعام به نیازمندان اولویت داره، این اولویت داره، چون صله رحم خودش حالا اگر تا نیازمنده فقیر باشه که دیگه خیلی اولاست، مثلا یتیمن ذا مقربه که عرض کرد. خب پس این رو تو دستور کار ان شاء الله بذارید برکات هم زندگیتون ببینید. یکی از مصادیق انفاق که کمتر افراد توفیق پیدا میکنن بکنن صدقه، تو برای کار فرهنگی معمولا تو اطعام میدن به نیازمندان میدن، ولی برای کار فرهنگی تا میرسیم آره پول ندارن، میگیم آقا این غذایی که میدی به نیاز من خیلی خوب اینا بده، ولی از غذاش مهمتر غذای روحشه، غذای فکرشه، بذار آقا کنار این غذایی که میدیم یکی تامه باشه دیگه کن، بذار برشه دور آموزشی هم بذاریم، برای خونه پول میده، برای لباس پول میده، برای صدق، برای عرض کنم اطعام پول، ولی برای فکر مردم خیلی این یه درجه بالاتره، که افرادی که رشد یافتن حاضرن برای این امور در واقع صدقه بدن. دوستان یه زحمتی کشیدن، افرادی که علاقه مندن، یه فرمایی رو دوستان آخر جلسه آماده کردن، افرادی که علاقه مندن صدقه فرهنگی بدن برای مجموعه فعالیت فرهنگی که ما توی مجموعه دوستان انجام میدن. مثلا آقا دانش آموز نیازمندیه، ما میبینیم اینا اگر توی مدرسه خوب ثبت نامش کردیم، اصلا دیگه دغدغه تربیت این حل میشه، برای چی بی خودی ما اینقدر برش برنامه تو این الان میبریم توی مدرسه خوب، مدرسه دارت کامل ساپورت در واقع حمایتش میکنه، ما پول شهریه این رو بدیم به جای که از توی مدرسه محروم بیاد اینجا، این هم استعدادش روش میکنه، هم دیگه خیال ما راحته، این پول صرف اون کار میشه. یا الان مثلا دوستان با یه مجموعه چند هزار بچه یتیم تحت پوششن، نیازهای فرهنگیشونو در واقع تأمین میکنن، کتاب و دورهای مطالعاتی و برنامه‌ای از این دست و موارد از این دست. حالا اگر افراد علاقمندن تو این زمینه مشارکت کنن، کفش هم ماهی 30,000 تومانه. یعنی مثلا نیت کنه صدقه یه روزانه فورتیک بزنی، من میخوام صدقه روزانه روز 1,000 تومان. یا نه ما 5 تا بعد خانواده 5 نفره 5 تا 30 تومن 150 تومن نفره 1,000 تومن برای هر کی. امام زمانم بهش اضافه کنید 6 تا. من نیت میکنم برای سلامتی بچهای خودم و خان و امام زمان و به برکت صدقه برای امام زمان خودو بینم خودم ایمن در واقع ان شاء الله ایمن میشه. افرادی که علاقه مندن ان شاء الله این کار رو انجام بدن. هفته آینده هم ان شاء الله همین جلسه خدمتتون هستیم سر سفره امیرالمومنین ان شاء الله، که در واقع شب قدر هم هست ان شاء الله. همه عزیزان رو در واقع ازشون استمداد داریم که دعا بفرمون هم ما رو هم مجموعه کشور رو ان شاء الله خدای متعال امسال رو سال پربرکتی برای همه مردم قرار بده، ان شاء الله گرفتاری های مردم برطرف بشه و ان شاء الله امسال سال ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه باشه. برادر عزیزمون تشریف بردن برای مدداهی، ان شاء الله در حد 10 دقیقه رو استفاده کنین از محضرشون. صلوات بر محمد و آل محمد.